سلام، من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواقه. در پادکست رواق به اگزیستانسیالیسم با نگرشی روانشناختی میپردازیم و منبع اصلی ما هم آثار اروین یالومه. در سری اول این پادکست سراغ کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال میریم. این اپیزود سومین شنبه مرداد 98 منتشر میشه. خوش اومدید به اپیزود 19 هم از پادکست رواق. در اپیزود قبل ضمن شفافسازی مفهوم مسئولیت، دو مورد دیگه از سازوکارهای روان نژندانه مقابله با اضطراب آزادی رو با هم مرور کردیم. اپیزود 19 هم رو با یک مثال آغاز میکنم و بعدش میرم سراغ سازوکارهای بعدی و روند کتاب رو پی میگیریم. مثالی رو که میخوام راجعش صحبت کنم، یکی از مخاطبان رواق برام تعریف کرده، برای من فرستاده داستان زندگیش رو که خیلی مناسب بود برای اینکه خودم هم بستش بدم. بذارید این رواقی رو الناز بنامیم. الناز دانشجوه و در تهران تحصیل میکنه، دور از خانواده. خانوادش با اینکه نسبت به فرهنگی که درش حضور دارن بیروزتر و مدرنتر هستن، به هر حال تحت تأثیر فرهنگ و عرف منطقه و قومیتی که ازش میان قرار دارن و این قابل درکه. داخل پرانتز بگم قابل درک، قابل قبول و قابل احترام شاید شبیه هم باشن ولی هم معنی نیستن. برای من قابل درک یعنی شاید باهاش موافق نباشم، ولی میشه فهمید که چرا اینطوره و نمیتونه اینطور نباشه یا نتونسته اینطور نباشه. خب برگردیم به الناز و فرهنگی که ازش میاد. در فرهنگ این قومیت یک رسم خیلی جدی و خدشه‌ناپذیر هست که من در جریانش بودم. حالا ممکنه در خورده فرهنگ‌های دیگه‌ای هم در جاهای دیگه ایران و جهان رسمی مشابه این وجود داشته باشه. اونم این که اهالی این قوم فقط و فقط میتونن با خودشون ازدواج کنن. خب حتی اگر پسری خیلی طغیان کنه و تحت شرایطی با دختری خارج از قوم خودش ازدواج کنه، باز مایه شرمندگی خانوادش میشه و طبیعتاً خیشانش تردش خواهند کرد. اینو در مورد پسراشون گفتم. اما دخترای این قوم تا جایی که من میدونم اصلا چنین گزینه‌ای براشون وجود نداره که بخوان طغیان کنن و آنلاکش کنن. یعنی ازدواج دختر با غریبه یه مسئله ناموسی و حیثیتی محسوب میشه. حالا من به قومیتش اشاره نمی‌کنم، قضاوتی هم نکردم فکر کنم قطعا، ولی قضاوت دارم در این زمینه. بریم سراغ ادامه بحثمون. چه اتفاقی اینجا داره رخ میده؟ میدونید جوابش رو دیگه قطعاً. چه اتفاقی داره رخ میده در این فرهنگ؟ سلب آزادی. قبل از اینکه ماجرای الناز رو ادامه بدیم، اینجا فرصت خوبیه که بهتون با یک مثال روشن نشون بدم سلب آزادی چطور در طول تاریخ اضطراب‌های بشر رو کم کرده. باید بدونید هر جا که دین و عرف برخی آزادی‌های آدمی رو سلب می‌کردند یا محدود میکنن، روندی مشابه همین مثالی که میخوام راجع بهش صحبت کنم رخ میداده و میده، ولی شاید به اندازه این مثال روشن یا غلیظ نباشه. نمیدونم شما چند سالتونه، ازدواج کردین نکردین، اگه ازدواج کردین تو چه سنی بوده، اگه ازدواج نکردین آیا تو فکرش هستین، اگه تو فکرش هستین براش چی کار دارید میکنید. ولی فکر میکنم همه تون بخشی از دغدغه های مربوط به ازدواجتون و اضطراب ها و نگرانی هاتون درباره ازدواج ریشه در مسئله انتخاب داشته و داره. این دیالوگا رو گوش کنین. اینا جملاتی هستند که طی سالها دوستی و رفاقت با دخترها و پسرهای مختلف جسته و گریخته راجب ازدواج از زبانشون شنیدم و الان میخوام با هم تحلیلشون کنیم. کاش میشد یه شب بخوابم و فردا کنار همسرم از خواب بیدار شم. کاش میشد بدون اینکه ازدواج کنم بچه دار بشم. کاش منم یه نافبر داشتم که اینقدر واسه ازدواج استرس تحمل نکنم. ازدواج سنتی هم خیلی خوب بوده ها. من فقط یه توضیح بدم نافبرد چیه. زمانهای قدیم اگر یه پسری توی خانواده به دنیا می اومد و به فاصله چند سال یه دختر تو همون فامیل به دنیا می اومد که خانواده هاشون روابط خوبی داشتن، با هم خیلی عیاق بودن و اینها، ناف دختر رو به نام اون پسر می بریدن و اینا دیگه از همون کودکی می دونستن که در آینده باید با هم ازدواج بکنن. خب یعنی یک سنت در سنت. من جلوتر میگم ازدواج سنتی خودش بسیار آزادی‌ها رو سلب می‌کرده در مورد ازدواج، ولی این نافبر کردن دیگه سنت در سنت و کار از محکم کاری کردن محسوب می‌شده. متوجه شدین؟ حالا به من بگید معنای مشترک همه این جمله‌ها چیه؟ می‌تونید بگید؟ یه ذره فکر کنید. اگه لازمه چند ثانیه برگردید عقب جملات رو دوباره گوش کنید. وجه اشتراکشون اینه که در دل همشون تمنای سلب آزادی موج میزنه. این دقیقاً همون چیزی که توی اپیزود 16 هم راجع بهش گفتم. اجبارهای تاریخی در عصر ما یواش یواش کنار میرن و ما رو آزاد و آزادتر میذارن و ما هم آزادی رو دوست داریم هم ازش میترسیم. خوبی های آزادی رو میخواییم ولی مسئولیت آزادی رو نه. پسری که دوست داره ازدواج کنه ولی نمیتونه تصمیم بگیره و انتخاب کنه، آرزو میکنه کاش یه پدر سالار تو خونهشون بود که با تهدید مجبورش میکرد زودتر ازدواج کنه، ولی باید اگر دیر میجنبید خود پدره براش آستین بالا میزد و مثلا دختر عموشو براش عقد میکرد. دختری که بچه دار شدن رو خیلی دوست داره ولی برای بچه دار شدن باید ازدواج کنه و ازدواج یعنی تصمیم، انتخاب، در آغوش گرفتن آزادی. پس آرزو میکنه که به شکل جادویی این مرحله یعنی خود ازدواج که مبتنی بر آزادی، انتخاب و مسئولیت کلن حذف بشه، مثل اون پسری که آرزو میکنه شب بخوابه و صبح کنار همسرش از خواب بیدار بشه. اما یه گریزی به ازدواج سنتی بزنیم، یا به شکل کاملترش ازدواج مذهبی سنتی. شاید خیلیاتون در جریان شیوه ازدواج مذهبی سنتی باشید، منظورم بین خانواده‌های خیلی مذهبی ها. یه روز مادر و خواهر پسر 18-19 ساله در اوج غلیانات جنسی و عاطفی میان بهش میگن جمعه میریم خواستگاری دختر حاج حسین، پسرم که هنوز قوه استدلال و عقل معاش و استرابهای وجودی و امثال این دغدغه‌های بزرگسالانه رو نداره ولی تا دلتون بخواد تستوسترون تو خونش هست خوشحال میشه. توی خواستگاری هم حتی چهره دختر رو نمیبینه چون لازم نیست ببینه. مادر و خواهرش دیدن دیگه، سلیقه پسرشون هم تا حدی میدونن. ظرف کمتر از 2 هفته ازدواج سر میگیره. بگم تمام خانواده‌های مذهبی اینطور نیست، نیاید بگید ما مذهبی هستیم ولی اینطور نیستیم. مطمئنم همتون میدونید که خانواده‌هایی هستن هنوز که اینطور وصلت میکنند. پس این اعتراض رو نمیپذیرم. میبینید این مثال ازدواج مذهبی سنتی نشون میده که مسئله‌ای که شاید به نظر خیلی از ما مهمترین و دشوارترین انتخاب و تصمیم زندگی آدمه چقدر در نبود آزادی راحت گرفته میشه. اون چیزی که این تصمیم رو سخت میکنه اضطراب آزادیه. حالا جلوتر بیشتر توضیح میدم. امیدوارم این بخش براتون روشن شده باشه. حالا برگردیم به الناز. الناز برای من نوشته که وقتی به تهران اومدم میدونستم که نباید با غیر قوم خودم حتی زیاد حشر و نشر داشته باشم، چه برسه به این که بخوام دوست بشم و چه برسه به این که بخوام به ازدواج با غیر قوم خودم فکر کنم. میگفت پسرای معدودی هم از قومیت خودمون در دانشگاهمون بودن که به وضوح منو با نگاهشون مدام وزن میکردن و به چشم خریدار نگاهم میکردن و قسمت بدترش این بود که با همون نگاهشون میگفتن هی حواست هست که آخرش باید یکی از ما چند نفر رو انتخاب کنی یا نه؟ اگه ما رو انتخاب نکنی باید برگردی به شهر کوچیک خودمون و اونجا با کسی که دانشگاه نرفته ازدواج کنی. یا که الناز میگه این برخورد همشهری خودم برام خیلی آزاردهنده بود. حتما موافقید که الناز خیلی اذیت میشه دیگه از این وضعیت. ولی این وضعیت قرنها در بین اون قومیت جریان داشته و احتمالاً جز در موارد خیلی معدود مایه آزار و شکنجه کسی هم نبوده. ولی چرا الناز انقدر داره اذیت میشه؟ جوابش رو شما میدونید. چون الناز در دوران گذار به سر میبره، گذار از سنت به زندگی امروزی، حالا نمیخوام بگم مدرنیته. الناز برام گفت که یه جایی تصمیم گرفتم پا روی این سنت غیر معقول به تعبیری بگذارم و پای عواقبش هم بمونم. الناز میگه امروز وضعیتم تغییری نکرده، هنوز روابط جدیدی شاید شکل ندادم، شاید وارد یک دوستی عاطفی معنیدار نشدم، ولی همین که اون زنجیرها رو از ذهنم باز کردم و احساس آزادی میکنم باعث شده حالم خیلی بهتر باشه. خب اولا این کار الناز و این تصمیم خیلی قابل احترامه، اما یه نکته هست. الناز الان در مرحله آزاد کردن آزادیه. یادتون هست توی اپیزود قبلی گفتم وقتی آزادیمون رو در قفس میبینیم تلاش میکنیم تا اون رو از قفس آزاد کنیم و لحظه‌ای که آزادیمون از قفس رها میشه احساس خوشایند و دلپذیری رو تجربه میکنیم. اما الناز حالا باید با مسئولیت مواجه بشه. پس روزی که الناز تصمیم بگیره ازدواج کنه، دیدیم که گفت هنوز وضعیتم تغییری نکرده، یعنی هنوز تصمیمی برای زندگیش نگرفته. زمانی که بخواد تصمیم بگیره، زمانی که بخواد ازدواج کنه، احتمالاً همین وسوسه ها و دغدغه هایی که ذهن جوان های طبقه شهری یا فرهنگی رو مشغول کرده سراغش میاد. متوجه شدی؟ حتی یه خطر الناز رو تهدید میکنه و اون این که یه جایی خسته بشه و بگه به جهنم میرم خونمون و ازدواج رو به عهده قوم و خویشم میذارم. چرا الناز رو این خطر تهدید میکنه؟ چون اون بدیل رو بیشتر از ما داره، اون بدیل براش تعریف شده تره، اینکه ازدواج رو کلن بندازه رو عهده خانوادش. ما در هر دو وضعیت آزادی در قفس و رهایی آزادی دغدغه هایی داریم، رنج هایی داریم، گرفتاری هایی داریم. فقط فرقشون اینه، گوش کنید، که در حالت رهایی آزادی مسئولیت متوجه خود ماست و این همون ترسیه که اگر بشناسیمش برنده بازی خواهیم بود، ولی اگر نشناسیمش چه بسا آرزو کنیم که آزادیمون در قفس بره. خب در ادامه معرفی سازوکارهای دفاعی اجتناب از مسئولیت، سیالوم سازوکار پرهیز از رفتار خودمختار رو معرفی میکنه و دقیقا در حد یک صفحه توضیح و مثال میزنه، ولی خب به نظرم نه اسم روان نژندی خیلی گویاست، نه مثالی که میاره چندان چنگی به دل میزنه. یالوم میگه کسانی هستند، گوش کنی، کسانی هستند که دقیقا میدونن چی میخوان و اگر چطور بشه حالشون بهتر میشه. نه در زمینه استرابای وجودی ها، نه، در یک بخشی از زندگیشون میدونن که اگر چطور بشه حالشون خوب میشه، ولی به طرز عجیبی حاضر نیستن قدمی برای بهتر شدن حالشون بردارن. متوجه شدین؟ مثلا مثل پل. پل بیمار آقای یالومه که به تازگی از کار بیکار شده. ببینید بیکار شدن حال آدم رو بد میکنه، ولی ربطی به استرابهای وجودی نداره. پل حالش بده، میاد پیش یالوم. چرا حالش بده؟ چون از کار بیکار شده. حالا چند جلسه که از روان درمانی میگذره، برای چند تا مصاحبه کاری به شهر دیگه میره که اتفاقا اونجا چندین و چند دوست خوب و قدیمی هم داره. سه شبانه روز اونجاست و نهایتاً 6 ساعت مصاحبه کاری وقتش رو میگیرن، پس فراغت خیلی زیادی در این 3 روز مسافرت کاری داشته و میتونست که به دوستاش زنگ بزنه و اتفاقاً اگر به دوستاش زنگ بزد میتونستن یه دور همی خیلی خوب داشته باشن، حالش خیلی بهتر میشد. اما به هیچ کدوم از دوستاش خبر نداد که به دیدنش بیان. اگر این کار میکرد میتونستن یه شب نشینی خوب با هم داشته باشن. پل چی میخواست توی اون حال هوای بد؟ بهتر از این که با دوستاش جمع بشن، یاد قدیما کنن، یه مشروبی بخورن، گپی بزنن، خاطره تعریف کنن. اینجاست که پای روان نژندی وسط میاد. روان نژندی پرهیز از آزادی، اجتناب از مسئولیت. پل پیش یالون برمیگره و ماجرا رو تعریف میکنه، ولی مثل بیشتر آدما نیست که میگن نمیدونیم چی میخواستیم. پل میگه میدونستم چی میخوام ولی نمیتونستم انجامش بدم، با اینکه راحت هم بود. حتی پل دوچار روان نژندی شده که با اینکه میدونه چی الان حالش رو خوب میکنه، حاضر نیست حتی قدمی برای رسیدن به حال خوب برداره. اون حال بدش بازم میگم به ما مربوط نیست. این که اخراج شده یا هرچی اصلا به ما ربطی نداره. این که چرا ولو برای یک شب کاری نمیکنه که حالش بهتر بشه، ربط به روان نژندی اجتناب از مسئولیت داره. مگر نه اینکه اگر به دوستاش زنگ میزد همشون با کله میومدن، چرا زنگ نزد؟ این روان نژندی اجتناب از مسئولیت رو یالام اسمشو میذاره پرهیز از رفتار خودمختار. میگم خیلی اسمش گویا نیست. اگر مثال پل براتون خیلی واضح نیست، انتهای این اپیزود رو گوش کنید. برنامه جدیدی دارم که قرار پیاده کنم، هم توجهتون رو میخوام در انتهای این اپیزود، هم همراهیتون رو پس از اون. بریم سراغ ادامه کتاب. خلاصه یالام از پل میپرسه چرا زنگ نزدی به دوستات؟ و بهانه‌های عجیب و غریب پل شروع میشه. احساس کردم با زنگ زدن خودمو کوچیک میکنم. اگه زنگ میزدم اونا فکر میکردن من فقط وقتی بهشون نیاز دارم سراغشونو میگیرم. اگه زنگ میزدم ولی اونا نمیتونستن بیام، ضایع میشدم. یالا میگه تمام تلاش پل بر این بود که نپذیره آسایش و راحتیش در دستان خودش بوده و بس. حال خوبش رو ولو برای دو سه شب میتونسته تأمین بکنه، ولی خودش این کار نکرده. یعنی همون انکار مسئولیت، ولی این بار به بهانه‌های واهی. میبینید نپذیرفتن مسئولیت در تمام این 5 مورد روان نژندی که برشمردم تا حالا مشترک بوده، فقط بهانه‌هاشون و بهانه‌هایی که میارن با هم فرق میکنه. اما در این نوع از روان نژندی اجتناب از مسئولیت، رد پای 2 سائق دیگه هم دیده میشه. 2 از اون سائقهای اصلی، 2 از اون 4. گوش کنید. اصولاً پذیرفتن مسئولیت یعنی پدر خود بودن. اینجا البته به معنای خوبش. یادتونه دیگه در بخش قبل میگفتم در سازوکار خود استثناپنداری فرد بدل به پدر خودش میشه و بعد بدل به خدای خودش میشه. ولی همون موقع هم معلوم بود که این قضیه یعنی مراقبت از خود، مسئولیت خود رو پذیرفتن و وابسته به غیر نبودن تا حد معقولش خوبه. زمانی که تبدیل به افراط میشه، زمانی که شما بدل به خدای خودت میشی، دیگه جنبگی روان نژندانه پیدا میکنه. افراط و تفریط دیگه، هر دوتاش بده. اون افراطش بود، این تفریطشه. هیچ مسئولیتی نمیخواد بپذیره. خب پس اگر کسی افراط بکنه، یه جور اصالت زیست انسانی رو از دست میده. کسی هم اگر تفریط بکنه و اصلا نخواد برای خودش حتی کمی پدری بکنه و چه بسا فرزند دیگران باشه، به ورطه یه بیمسئولیتی میفته و یه جور دیگه از زیست اصیلی دور میشه. پس اینجا رد پای سائق اول یعنی مرگ رو میشه اینجا دید. اصولا در قضیه نپذیرفتن مسئولیت رد پای سائق مرگ یه خوردیم عیان، اینجا عیان تره. از طرف دیگه رد پای سائق تنهایی هم در این روان نژندی پیداش میشه. گوش کنید. پل چون احساس تنهایی اگزیستانسیال گلوش رو فشار میده و نتونسته تنهایی اگزیستانسیال رو هضم کنه، خودش رو لایق نمیدونست تا از دوستش بخواد به دیدنش بیان. خودش رو در نهایت تنهایی احساس میکرد. این یک واقعیت اگزیستانسیاله، همینه که ترسناکه. و ما و یالوم و اگزیستانسیالیسم و این نگرش دنبال اینه که ما بتونیم قضیه رو هضم بکنیم. خب بسیار خب، اینم از روان نژندی پرهیز از رفتار خود مختار. روان نژندی بعدی رو یالوم اختلال در خواست و اراده نامگذاری کرده، ولی گفته اینجا توضیح نمیده و نگهش میداره برای فصل بعد کتاب که به تصمیم مربوط میشه. و منم اینجا یادم افتاد که میخواستم توی این اپیزود تصمیم رو توضیح بدم، ولی منم بهتر دیدم که توضیح تصمیم رو نگه دارم برای همون موقع. پس بذارید بخش مرور روان نژندی های مبتنی بر اجتناب از مسئولیت رو اینجا به پایان ببریم و بریم سراغ ادامه کتاب. خب در این بخش از کتاب باز یالوم روی سخنش با روان درمانگرانه و سعی میکنه بهشون فوت و فن کمک به بیمار جهت پذیرش مسئولیت رو یاد بده. حرفش هم به صورت خلاصه اینه که روان درمانگر اول از همه باید نقش فرد رو در موقعیت خودش مشخص کنه و بعد مدام اون نقش رو بهش یادآوری کنه. پس اول باید توجیه بشه که وضعیتش هرچه که هست خودش هم درش نقش داشته و از اون مهمتر حالا تمام مسئولیتش متوجه خودشه. بعد در طول درمان گاه حتی با روش‌های تند و آزاردهنده و موذیانه باید این واقعیت بهش یادآوری بشه. حالا می‌فهمی تند و آزاردهنده و گاه موذیانه یعنی چی؟ مثلا میگه بعضی روان درمانگرها یه زنگوله دارن که وقتی بیمار از کلمه استفاده میکنه که دال بر اجتناب از مسئولیت، اونو به صدا در میارن. مثلا وقتی بیمار میگه هیچکی به من توجه نمیکنه، زنگوله به صدا در میاد و بیمار باید جملهش رو تغییر بده، یه جوری خودش باید تغییر بده که حاوی مضمون مسئولیت باشه. مثلا باید بگه که موفق نشدم توجه دیگران رو به دست بیارم. خلاصه باید نقش و مسئولیت ما در تحلیلمون از دنیای اطرافمون مدام مد نظرمون باشه. پس این شد اولین مسئولیت روان درمانگر. این نکته هم بگم، قصد داشتم این بخش رو که مربوط به روان درمانگرانه زودتر ازش عبور کنم، ولی دیدم میشه اینجوری به قضیه نگاه کرد که ما قرار روان درمانگران خودمون باشیم، پس شما هم این بخش رو با این نیت گوش کنید، روان درمانگر خودتون باشید و مراجعه کننده خودتون باشید. قبلا هم گفتم ما قراره با آگاهی هایی که این کتاب بهمون میده اول از همه خودمون رو تحلیل کنیم دیگه، و تحلیل گام اول در روند درمان دیگه، چه بسا با بیشتر و بیشتر شدن آگاهیمون و یاد گرفتن همین فنون روان درمانی بتونیم بخش زیادی از مسائلمون رو حل کنیم. تأکید میکنم حتی بهبودهای ذره‌ای، قطره‌ای و ناچیز هم در طولانی مدت میتونن زندگیمون رو بهتر و اصیل‌تر کنن. خب بریم سراغ ادامه ی روش. گفتم اولین وظیفه ی روان درمانگر اینه که متوجه مسئله باشه و بیمار رو هم متوجه مسئله بکنه و مدام بهش یادآوری کنه. اما چرا؟ چون مسئولیت گریزی مثل ماری میمونه که هر بار سرش رو قطع میکنی از یه جای دیگه یه سر جدید در میاره، و گاهی لازمه درمانگر وقت زیادی صرف کنه که بیمار بالاخره کم بیاره و راه جدیدی برای فرار از مسئولیت پیدا نکنه. کسی رو میشناختم که در زندگی فردی دچار مشکلات زیادی بود، از همسرش جدا شده بود، یک خانوم بود و فرزندانش رو سرپرستی میکرد، همیشه هم گلایه های زیادی از زندگی داشت. بهش گفتم که من کامل در جریان زندگیشون بودم، از اقوام نسبتا نزدیک من هستن، میدونم که در بزنگاه های خاصی از زندگی میتونست زندگیش رو تغییر بده. مثلا اینکه وقتی که همسرش از زندگیش بیرون رفت، یک خونه بهش داد و خودش تقریبا تارک و دنیا شد. اون شوهره خونه و زندگی رو بهش داد. من که خودم یه بار کنجکاو شدم، نشستم حساب کردم، دیدم با پول فروش اون خونه توی اون زمان و با توجه به اینکه بچه‌های کوچیک داشتن و اتفاقا اون موقع مهاجرت خیلی راحت بود، میتونستن خیلی راحت مهاجرت بکنن. یه بار اینو بهشون گفتم، گفتم مثلا میتونستی این کارو بکنی، فقط برای اینکه متوجهش بکنم، نه برای اینکه حسرت بدم بهش. و دیدم بهش فکر کرده خودش هم. گفت نه آخه اون موقع که این اتفاق افتاد بنده الان عاقل نبودم. می‌بینید؟ بعد گفتم مثلا خب چرا مثلا با ایشون مدارا نکردی؟ میگفت برای اینکه خانواده‌ام پشتم نبودن. گفتم بعد چرا مثلا اصلا ازدواج کردی از اول؟ برای اینکه خونمون پدر مادرم زیاد دعوا می‌کردن. گفتم چرا درس نخوندی؟ میگم من آخه آدم رمانتیکی بودم، دوست داشتم ازدواج کنم. گفتم چرا خب رمانتیک بودی؟ پدرم فیلم هندی برام میذاشت. مدام بهانه پشت بهانه، بهانه پشت تو هیچ کدوم از جملاتش حتی ذره ای از اینکه من هم نقشی داشتم پیدا نمیشد. این مال گذشته است، نقشی در گذشته نمیپذیرفت. در لحظه اکنون هم هیچ مسئولیتی رو متوجه خودش نمیدید. مسئولیت رو فقط این تعریف میکرد که یک جوری زنده بمونه، به قول فرنگی ها سروایف کنه، در حالی که نه، میشد با پذیرش مسئولیت های بیشتر. شما تصور کنید همون موقعی که تازه از همسرش جدا شده بود میتونست با پذیرش مسئولیت یک اقدام مهم بکنه، دیگه نکرد. الان هم میتونه با پذیرش مسئولیت اقدام مهمی بکنه ولی نمیکنه. 10 سال دیگه ممکنه در رابطه با امروزش بگه که اون موقع هم مسئولیت پذیر نبودم. متوجه شدین چی میگفتم؟ میگفتم که روان درمانگر مدام باید راه بهانه های اجتناب از مسئولیت مراجعش رو سد بکنه، مدام باید این مار رو سرش رو قطع بکنه، اون قطع بکنه که دیگه مار بنیه درست کردن یک سر دیگه نداشته باشه. حالا مثال های خیلی عمده‌ای که یالام میزنه اینه، مثلا بیمار، خیلی از بیمارا میگن ناخودآگاه همین کارو کرد. درمانگر باید بپرسه ناخودآگاهت از آن کیه؟ ناخودآگاهت مال کیه؟ جوابش هم اینه، مال منه. یا مثلا خیلی از نمیتونم های زندگی ما از عدم پذیرش مسئولیت نشأت میگیره. یالام میگه اینم خیلی بسامد داره در زبان مراجعه کنندگان به روان درمانگر. میگه که در واقع خیلی از این نمیتونم ها نمیخواهمه. مثلا نمیتونم دعوت فلانی رو رد کنم. کی میگه نمیتونی؟ یعنی چی نمیتونم؟ ببینید، گوش کنید، اگر من بگم من نمیتونم نامرئی بشم این معقوله دیگه، منطقیه. ولی وقتی میگین نمیتونم دعوت فلانی رو رد کنم یعنی نمیخوام رد کنم، حالا یا به خاطر منفعت خاصی یا به خاطر تعارفات خاصی فلان، اما اینا، ولی اینا معنای عدم توانایی نداره. خب یه کار دیگه یا یه فن دیگه که روان درمانگران رو در راه تثبیت ذهنی مسئولیت فرد کمک میکنه خیلی جالبه، یالام بهش اشاره میکنه. یالام به روان درمانگران میگه شکایت اولیه مراجعتون رو به ذهن بسپارید. خب وقتی که میاد پیشتون یه ذره گپ میزنین، بالاخره یه جلسه دو جلسه میفهمین اون شکایت اصلی که از زندگی داره و به خاطرش پیش شما اومده چیه، اونو به خاطر بسپارید و در مواقع مناسب در کنار روش و منش و رفتاری که مخاطب از خودش بازگو میکنه یا نشون میده قرارش بدید. یعنی چطور؟ توجه کنید بازم. مثلا مراجع با این شکایت پیش روان درمانگر اومده که احساس انزوا میکنه و حس میکنه دیگران نمیخوان باهاش صمیمی بشن یا نمیتونه با دیگران صمیمی بشه. این دوتا هم فرق دارن دیگه، داخل پرانتز فقط برای اینکه تحلیلتون بهتر بشه گفتم. یا میاد میگه دیگران نمیخوان با من صمیمی بشن، یا ممکنه بیاد بگه نمیتونم با دیگران صمیمی بشم. این دوتا با هم فرق میکنن. اینکه دیگران نمیخوان با هم صمیمی بشن جا به جایی مسئولیته، یعنی دیگران رو مسئول صمیمی شدن با خودش میدونه، و اونی که میگه نمیتونم با کسی صمیمی بشم انکار مسئولیته. میبینید؟ چون کسی که نمیتونه که مسئولیتی هم متوجهش نیست. باز برگردیم به اون مثال نامرئی شدنه. مثلا شما نمیتوانید نامرئی بشید، پس اگر من و شما با هم بریم دزدی من نمیتونم ازت انتظار داشته باشم که خب زود باش نامرئی شو برو تو بانک پولا رو بردار بیار بیرون. شما میگید عزیز من نمیتونم نامرئی بشم، پس این مسئولیت نمیتونه متوجه من باشه. اینجور آدم ها هم وقتی میگن نمیتونم صمیمی بشم انتظار دارم ما هم مثل خودشون این نتوانستن رو همپای اون نتوانستن در نامرئی شدنه تلقی بکنیم، در حالی که نه، کی میگه نمیتونی؟ میتوانی. برگردیم به مثال. یالام میگه مراجعی داشتم که از انزوا نالان بود و میگفت نمیتونم با کسی صمیم بشم. در طی یکی دو جلسه یالام متوجه یه سری خلقیات در این مراجع میشه. جملاتی بر زبان میاره که حاوی خود برتربینی شدید و خارشماری دیگران بوده. یالا میگه که آقا هر دفعه که من این جملات رو و این روش و منش و رفتار رو میدیدم بلافاصله میگفتم و تو هم نمیتونی باشون صمیمی بشی. مثلا میگفت آره بابا همکارم یه مش وراجن. یالا من میگفت و تو نمیتونی باشون صمیمی بشی. بعد میگفتش که آره همکارم اتفاق خیلی بی‌نظمه، همش هم کارشو میندازه رو دوش من. یالا میگفت و تو هم نمیتونی باهاش صمیمی بشی. یالا میگه اینقدر این کار رو تکرار میکردم که اون مراجع بفهمه مسئولیت این که نمیتونه صمیمیت برقرار کنه متوجه خودشه و باید افسار این ماجرا رو خودش در دست بگیره. قابل درکه براتون؟ من نمیگم لزوما اون همکارش این اشکالاتو ندارن، ولی همه ما اشکالاتی داریم. این آدم چون این اشکالات رو مدام بولد میکرده تو ذهنش و مدام نشخارش میکرده نمیتونست صمیمی بشه و یالا میخواسته اینو بهش نشون بده. یا مثلا یالا میگه مراجعه دیگه داشتم که از قید و بندهای بیشمار زندگیش شاکی بود. بعد پای صحبتش میشستی مدام از همسرش که توقعات زیادی داشته شکایت میکرد. 3 تا سگ داشتن که نیاز به توجه و مراقبت داشتن. 2 تا بچه داشتن. این آدم 2 جا کار میکرده، یه باغ کوچیک هم خریده بوده که نگهداری از اون هم زمان و انرژی میگرفته و خلاصه میبینید این فرد خودش زندگیشو پر از قید و بند کرده بوده و از همون قید و بندها شاکی بوده. ببینید خورده داستانهای زندگی ما چیزای خوبی هن. داشتن بچه، داشتن حیوان خانگی، یه باغچه کوچیک داشتن، همسر داشتن، حتی اشتغال توی 2 جا، اینا حالا نه که همشون با هم ها، ولی هر کدوم جداگانه میتونن خرد داستانی برای زندگی ما رقم بزنن. اینا به خودی خود چیزای ارزشمندین، ولی به شرطی که مثل تار و پود هایی باشن که در اختیار ما قرار میگیرن تا باهاش فرش زندگیمون رو ببافیم. اینجور آدم ها با این تار و پود ها تار عنکبوت میتنن و اولین قربانی اون تار عنکبوت هم خودشون هستن و شما الان باید بدونید چرا این کارو میکنن. بگید برای در قفس کردن آزادی. یالا میگه در رابطه با این مراجعه، همین آقایی که خیلی برای خودش مشغله درست میکنه، تنها جمله‌ای که به ذهنم میرسید بعد از این تأکیداتش بگم، مثلا میگفتش که آره سگام خیلی وقتمو میگیرن، مدام باید بهشون غذا بدم، مدام باید ببرمشون بیرون، بچه‌هام از سر کولم میرن بالا فلان بهمان. یالا میگه جمله‌ای که انتخاب کرده بودم این موقع‌ها بهش بگم این بود: چرا اسمتو عوض نمی‌کنی شبانه از این ایالت کوچ کنی؟ یعنی او رو مدام متوجه آزادی محضش میکرد. آیا این مرد حالا بدون در نظر گرفتن قید و بندهای عرفی و اخلاقی و فردی آزاد نبود که ناگهان تمام این مشغله ها رو آزادانه رها کنه؟ بود دیگه، مثل نامرئی شدن که نیست، شدنیه. پس چرا این کارو نمیکرد؟ چرا؟ چون مشغله، یعنی چیزی که این آدم ازش میناله، ترسش از آزادی کمتره و درش میتونی نقش قربانی رو بازی کنی. درد و ترسش از آزادی کمتره و در ضمن میشه درش نقش قربانی رو بازی کنی. البته اینو بگم، این حرف یالوم جنبه توصیه نداره ها، صرفا نهیبه. یالوم نمیگه اسمتو عوض کن، از این ایالت کوچ کن، فقط برای یاداوری آزادی و مسئولیت به این آدم باید کاری میکرد که از نقش قربانی بیاد بیرون. کسی که میتونه شکنجه نشه ولی زیر شکنجه میمونه، هیچ دلسوزی و ترحمی رو نمیتونه بر بیانگیزه، یعنی نباید بر بیانگیزه. این آدم در حال شکنجه شدنه، در حالی که میتونه از شکنجه بیاد بیرون. لزومم نداره همه این مشغله ها رو با هم کنار بذاره، میتونه تدریجا بعضیاشو کم کنه دیگه، پس میتونه شکنجه نشه. ولی واسطه شکنجه میشه. برای چی؟ برای اینکه شکنجه مشغله رو کمتر از شکنجه آزادی ارزیابی کرده و در ضمن میتونه هر از چنگایی پیش این اون بشینه نقش قربانی رو بازی کنه. ممکنه شما هم الان ذهنتون سمت برخی مشکلات که شاید چندان هم بزرگ نباشن ولی حلشون صرفاً با پذیرش مسئولیت ممکن نیست و تضمین نمیشه رفته. مثلا کسی که در بازار کساد اشتغال از کار مطمئنی که داره راضی نیست، ولی پذیرش مسئولیت و ترک شغل میتونه آسیب اقتصادی جبران ناپذیری بهش بزنه. خب بالاخره این آدم هم بیراه نمیگه، میگه آقا من کارمو دوست ندارم، به هیچ عنوان دوستش ندارم، ولی خب بالاخره کارم پیدا نمیشه، من چیکار کنم؟ مسئولیتشو بپذیرم بیام بیرون؟ یا مثلا خانم مسنی که دوست داره ازدواج کنه، ولی خب ازدواج برایش میسر نشده، میدونیم اتفاق شایعی نیست و پذیرش مسئولیت هم کاری از پیش نمیبره. یالام اینجا وعده میده که کمی جلوتر به این موارد هم خواهد پرداخت. منم از قول یالام وعده میدم. اما یالام در ادامه وارد بحث گروه درمانی میشه و به نظرش یک روان درمانگر زمینه بهترین تأثیرات و تغییرات رو در این شیوه درمان، یعنی گروه درمانی، میتونه ایجاد بکنه، اون هم با روش مسئولیت اینجا و اکنونی. یالام میگه یکی از سخت‌ترین کارهای یک روان درمانگر همینه که داستان زندگی بیمارش رو بشنوه و بعد در جواب تحلیلی مبتنی بر مسئولیت ارائه بده، جوری که مقبول مراجع قرار بگیره. توجه کنید، ما توی رواق خیلی موارد بالینی رو با هم تحلیل کردیم و فکر میکنم از یه جایی به بعد به زبان مشترک رسیدیم دیگه. یعنی من موقعیت رو تعریف میکردم، از شما میخواستم تحلیل کنید و احتمالاً در بسیاری از موارد هم تحلیل‌های قابل قبولی هم داشتید از قضیه، سازوکار دفاعی یا روان نژندی رو درست حدس میزدید. درسته؟ برگردیم به اون بزرگترین مشکل روان درمانگر به زعم یالام. گفت چی؟ بزرگترین مشکل و مهمترین کاری که باید بکنه اینه که داستان زندگی بیمار رو بشنوه، یک تحلیل مبتنی بر مسئولیت بهش ارائه بده طوری که مراجع کننده بپذیره. چرا حتی یک روان درمانگر حرفه‌ای در ایجاد زبان مشترک با بیمارش باید اینقدر دچار مشکل بشه؟ اگه به همین سیستم ما پیش برن، خب بعد از چند جلسه که بیمار مبانی تحلیل اگزیستانسیال رو آموخت، باید با روان درمانگر همداستان بشه، همونطور که شما با من همداستان شدید، و روان نژندی خودش رو شناسایی کنه، همونطور که شما روان نژندی موارد بالینی که من میگفتم رو شناسایی میکردید، و قبول کنه و دست در دست روان درمانگر در جهت حل مسئله گام برداره دیگه. درسته؟ ولی چرا یالام میگه اینطور نیست؟ چون گوش کنید، یالام میگه چون ما در برابر مشکلات عمیق خودمون مشاهده‌گر بی‌طرف نیستیم. افراد پیش روان درمانگر به مسائل خودشون بی‌طرفانه نگاه نمی‌کنن. اصلا شاید همین هم، گوش کنید، همین هم ریشه در خود استثناء پنداری داره ها. پذیرفتن مسئولیت زندگی راهگوش هاست، ولی نه در این زندگی که من دارم. چرا؟ چون من استثناء. پذیرفتن نقش خود در موقعیت های بغرنج اولین و مهمترین کلید ماجراست، ولی نه در این موقعیتی که من درش گرفتار شدم. یالا میگه درست وقتی روان درمانگر داره تلاش میکنه مراجعش رو متوجه مسئولیت خودش در شرایط کنونی بکنه، مراجع داره تو دلش میگه بارو بابا تو چه میدونی زندگی با یه مرد قلدر هیستریک یعنی چی؟ یا بابا تو چه میدونی رئیس من چقدر غیر قابل تحمله؟ یا این بابا نمیدونه وسواس یعنی چی؟ یا آخه تو که از دنیای تجارت چیزی نمیدونی؟ و هزاران هزار مقاومت ذهنی دیگه که بین مراجع و مسئولیت فاصله میندازه و عدم پذیرش مسئولیت رو توجیه میکنه. یالام اسم این کار رو برونی سازی میذاره، میگه مراجع همه چیز خودش رو به بیرون ربط میده. یه کار دیگه که مراجع کننده ها در مقابل روان درمانگران میکنن تحریف اطلاعات خودشونه، شبیه دروغایی که به خودمون میگیم و کم کم خودمون هم باورمون میشه. یالام این برونی سازی و تحریف اطلاعات شخصی رو فقط در همین حد نام میبره و مرادش بیشتر فهموندن این سد بزرگ در راه روان درمانیه، سد بزرگ برونی سازی و استثناپنداری موقعیت خودت و تحریف اطلاعات که باعث میشه حتی تویی که روان نژندی رو در دیگران راحت شناسایی میکنی، در شناسایی روان نژندی های خودت ضعیفتر بشی. خیلی خوب، در اپیزود بعد این نگرش اینجایی و اکنونی رو در روند روان درمانی کامل معرفی میکنم، اما قبل از پایان این اپیزود موضوعی رو میخوام باهاتون مطرح کنم. من دارم به صورت جدی به گسترش کارم در زمینه پادکست فکر میکنم. به ضرس قاطع میگم کار دشواری است و من آدم کار گروهی نیستم، پس ترجیح میدم بیشتر کار کنم ولی تنها کار کنم. این کار رو بسیار دوست دارم. گواهش این که 19 هفته بدون حتی یک بار تخطی از قرارمون پادکست منتشر کردم و امیدوارم این روند ادامه و گسترش پیدا کنه. قطعا با شما بودن لذت بزرگی برای من محسوب میشه و هفته یک اپیزود تقریبا 15 تا 20 ساعت زمان لازم داره تا چیز خوبی از آب در بیاد. من این زمان رو با طیب خاطر و فراغ خیال به این کار اختصاص میدم، چون دوستش دارم و شما رو دوست دارم و تعهدی دارم که اونو با شما به جای میارم. اما برای گسترش و ادامه رواق قطعا نیاز به حمایت دارم. راهی که به ذهنم میرسه اینه: هر هفته همراه با اپیزود جدید یک اپیزود فرعی با همون موضوع منتشر میشه، ولی این بار نه در پادگیرها. پادکست اصلی فرقی با اون چه که تا حالا شنیدید نداره، مثل همین اپیزودی که الان دارید میشنوید. این تعهد رو میدم که پادکست اصلی کاملا کیفیتش حفظ بشه و وفادارانه نسبت به کتاب و مخاطب به کارش ادامه بده. پس این از اپیزود اصلی که شما میشناسیدش همینه. اما اپیزود فرعی، اولا در اپیزود فرعی کتاب جلو نمیره. همون بحث هایی که در اپیزود اصلی گفته میشه، در اپیزود فرعی به صورت تفصیلی و با مثال های بیشتر مبتنی بر تجربیات و استنباط های من و مشاهداتم از دنیای اطرافمون و همچنین تجربیات شما که ممکنه بخواید اونو با من در میون بگذارید، در اپیزود فرعی گنجونده میشه. شنیدن اپیزود اصلی برای فهم کتاب کافیه، اما اپیزود فرعی میاد تا به زندگی شدن کتاب کمک کنه. ببینید، درسته که بدون تعارف بخش زیادی از انگیزه من برای ساخت اپیزود فرعی مالیه، ولی در اپیزود فرعی 19 که همین هفته منتشر میشه توضیح میدم که چرا باید این کار رو میکردم. برای تهیه اپیزود فرعی هر شماره میتونید به صفحه آیدیپی پادکست رواق مراجعه کنید. لینکش رو توی توضیحات پادکست گذاشتم، ولی آدرسش اینه: idpay.ir/ravaqpod/file. ممنونم که به من اعتماد دارید و سپاسگزارم که رواق رو میشنوید و تبلیغش میکنید. بذارید این پایان اپیزود 19 هم از پادکست رواق باشه و حالا بدرود.